رحمان الرحیم درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث مواقید جلسه 701 یک شنبه مورخ 19/2/95
بله. خب اطلاقش آیا میتونید روایت رو انصراف بدید به سبی غیر ممیز؟ نه ببینید در سبی ممیز هم معمولا پدر متولی کار اوست. عیبی نداره، یعنی این نمیتونیم قرینه بگیریم برای اینکه در احجاج و سبی اون فقط. نه ببینید ممکنه انتصاب چون ولی هم مباشرت داره به نحوی بر اعمال ولو سبی ممیز، ممکنه هر دو اطلاق هر دو اسناد درست باشه، عیبی نداره. پدرم اونها رو تجرید میکرد سبیان رو، یا من عینه یحرمونه یا ما یصنع بهم، فرق نداره. یعنی این مخواهید قرینه بگیرید که یه روایت مربوط به احجاج السبیه، یه روایت مربوط به حج السبیه مثلا. نه، این قرینیت ظهوری احتمال می رود، ولی قرینیتی که ظهور داشته باشه معلوم نیست. حالا برسیم امروز. خب نه خب نداره، سبیه ممیز هم میشه به خودش انتصاب داده بشه هم به پدرش. لذا در سبیه ممیز هم گفته میشه تو روایات داریم یطاف و بهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که بحث این بود که آیا فخ میقات و سبیان است یا نه میقات و سبیان مواقیت معروف است و فخ محل تجرید ثیاب است ارفاقا بهم. عرض شد دو نظریه است. مطالب مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم نقل شد. امروز ابتدا دو مطلبیشون نقد بشه، بعد ببینیم چه نتیجهی میگیریم. خب بخونید اونم، حالا بعد وقتش بخونید. باشه برسیم به روایات، اونم بعد بخونید ببینیم چی. اما روایت یونس ابن یعقوب ولو در اصل مدعا که این روایت معتبر نیست، با مرحوم آقای خویی مشترکی، ما هم میگیم روایت معتبر نیست چون پدر یونس ابن یعقوب که همان یعقوب ابن قیس است مجهول است و توثیق نداره. لکن تحلیلی که مدرسه نجف طبق مبانی خودشون بر عدم اعتبار این روایت اقامه کردن، مطلب عجیبیست. خویشون می فرماین وجود در اسناد تفسیر قومی اماره وساقت هست که ما قبول نداریم، چون می فرماین هست یعقوب ابن قیس هم به تصریح نجاشی و شیخ طوسی پدر یونس است می فرماین ولیکن نقل تفسیر قومی اینجا فایده نداره، چون در تفسیر قومی آمده علی ابن ابراهیم عن ابیه عن یونس عن یعقوب ابن قیس. اگر این یعقوب ابن قیس پدر یونس بود باید سند چنین می شد عن یونس عن ابیه، پس معلوم میشه این یعقوب ابن قیس یه فرد آخر است و پدر یونس نیست. یه شاهدم اقامه میکنن میفرماین روات اگه از پدرشون روایت نقل می کردن معهود نیست اسم پدر رو بیارن، بلکه میگه از پدرم نقل می کنم. شاهدشم اینه به روایات احمد ابن محمد ابن خالد مراجعه کنی همه جا در اسناد داریم احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه، یک جا نداریم احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن خالد. پس معلوم میشه این یعقوب ابن قیس که یونس ازش نقل کرده است پدرش نیست، به الله میگفت عن ابی. این شخص آخر است. خب باشه، ایشون میگه یعقوب ابن قیس که نداره عن یعقوب ابن قیس الذی هو ابی، داره عن یونس عن یعقوب ابن قیس. خب نه، یعقوب ابن قیس خب اینجا داره عن ابیه، نداره عن روایت محل نساء ما، داره عن یونس عن ابیه نداره. اگه اینم می بود عن یعقوب ابن قیس تمام بود، هر کی بود در تفسیر قومی آمده، در روایت محل بحث ما آمده عن یونس عن ابیه، پدر یونس کیه؟ درسته نجاشی میگه یعقوب ابن قیس، ولی از کجا معلوم هم یعقوب ابن قیس در تفسیر قومی باشه؟ برای چی اون نیست؟ میفرمان چون در اسناد باید بگه عن ابیه. کجا مثلا؟
مثلا علی ابن ابراهیم عن
ابراهیم ابن هاشم. خیلی عرض میکنیم که این ادعای ایشون که معهود در اسناد روایات این است که ولد از والد وقتی میخواد نقل کنه اسم پدر رو نمیاره، عن ابی یا عن ابیه. این نکته محوری استدلال ایشون باطلون قطعا. همچه قانونی ولو نانوشته در اسناد ما نیست. شاهدش این است که شما به نصوص مراجعه کنید. من چند مورد از کتاب تهذیب اشاره می کنم، کافی رو خودتون ببینید، استفسار رو ببینید، من لا یحضر رو ببینید. اصلا چه عهدی نیست بین روات که حتما کسی از پدرش نقل میکنه بگه عن ابی، یا اون راوی اول میگه باید بگه از فلانی عن ابیه، حتما اسم پدر رو نیاره. پس اینجا گفته یعقوب ابن قیس پدرش نیست، کس دیگه است. یه همچه قانونی ندارید. تهذیب رو مراجعه کنید، جلد اول صفحه 320 روایت 880 کتاب الطهاره، روا محمد ابن احمد ابن یحیی تا بعد سند به اینجا میرسه، عن محمد ابن فحص عن حفص ابن غیاس عن لیس. محمد ابن حفص پسر حفص ابن غیاسه. این در سند گفته عن محمد ابن حفص عن ابیه، روشن عن محمد ابن حفص عن حفص ابن غیاس. تهذیب جزء دوم صفحه 18 حدیث 48 کتاب الصلات، و اما الخبر الذي رواه حسن بن محبوب عن حنان بن الصدير عن صدير. این صدير پدر حنان بن الصدير، گفته عن حنان بن الصدير عن ابيه، همچنین عهدی نداریم در اسنا. تهذیب جلد دوم صفحه 34 حدیث 97 عن حسن ابن علی ابن یقتین عن اخیه حسین ابن علی ابن یقتین عن علی ابن یقتین. حسین ابن علی ابن یقتین از پدرش علی ابن یقتین مخواد حدیث نقل کنه، میگه عن اخیه حسین ابن علی ابن یقتین عن ابیه، نخیر میگه عن علی ابن یقتین، ابیه نمیاره، متغایره. خب همه موارد غیره. خب اگه صبحانه نخورده باشه که بله، اگه صبحانه خورده باشه دیگه بله، این حرف دیگه نمیدونم. باز تهذیب همین سند در حدیث 560 تکرار شده. تهذیب جلد 7 صفحه 71 حدیث 251 سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن اسباط ابن سالم، مسلم پدر و پسرن، گفتن علی ابن اسباط عن ابیه. فعلیه این نگاه مدرسه نجف و تحلیلشون درست نیست. جالب این است که هیچ یعقوب ابن قیس دیگری هم ما در بین رواد نداریم. زین هم قرینه است. یک یعقوب ابن قیس تسبیح نجاشی و شیخ اینه که پدر یونسه و قهای خویی اینجور بگن ظاهر این است که این پدرش نیست با حکم این قرینه. خب این مطلب عجیبیه. جالب این است که به معجم رجال الحدیث جلد 21 مراجعه کنید، مدرسه نجف تصریح میکنن یعقوب بن قیس الذی روا فی تفسیر قمی متحد است با یعقوب ابن قیس بجلی والد یونس ابن یعقوب. این تصریح به این اتحاد میکنن تو معجم رجال الحدیث. فعلیه اتحاد ثابت است اطمینانن و مدرسه نجف طبق مبانی خودشون باید روایت یونس ابن یعقوب رو معتبر بدانم. این یک نکته با مدرسه نجف که نسبت به بحث سندیشون. اما بیانی که مدرسه نجف نسبت به صحیحه معاویه ابن عمار داشتن و جمعش با صحیحه ایوب ابن هور، فرمودن این دو روایت هیچ کدام محل میقات رو بیان نمی کنن بلکه هر دو روایت ارفاق است برای تجرید السیاق. عرض میکنیم که روایت معاویت ابن عمار رو، این صحیحه رو یه دقتی داشته باشی، انظروا الى من کان معکم من السبیان فقد دموه الى الجحفه او الى بطن مر و یصنع به ما یصنع بالمحرم. سوال ما اینه یصنع به ما یصنع بالمحرم یعنی چی؟ محرم در جحفه چه کار میکنه که روایت میگه سبی رو ببرید جحفه همون کار انجام بشه؟ فقط تجدید الثیابه یا غسل میکنه، قصد احرام میکنه، نزع لباس میکنه و تلبیه میگه؟ روایت به وضوح اطلاق داره، میگه کارهایی رو که محرم انجام میده در جحفه سبیان رو ببرید به جحفه یا بطن مر همون کارا براشون انجام بشه. پس به وضوع صحیحه معاویه ابن عمار از احرام حرف میزنه نه از تجرید و سیاه. این اطلاق روایت صریح در این معناست. در روایت ایوب ابن حور درست دو احتمال است. یه احتمال این است که تجرید و سیاب کنایه باشه از احرام، که معهودم هست تجرید و سیاب کنایه از احرام باشه. ممکنه بگویید به معنای فقط تجرید و سیاب است و نه احرام. ما میگیم افرز در این روایت دو احتمال است. بگید روایت مجمله، فوقش اینه، نمیدونیم مقصود تجرید و سیاب در فخ ارفاقا یا مقصود احرام در فخ است. فرض کنید قائل به اجمالم بشید، صحیحه معاویه ابن عمار ظهور قوی داره که مراد احرام از جحفه یا بطن مر است، و یعید که تجرید و سیاب در سبیانم مراد احرام باشه. روایت قرب الاسناد، سألته عن تجرید السبیان فی الاحرام من عینه، تجرید السبیان در احرام وای خودش قرینه است، صحیحه معاویه ابن عمار هم قرینه قوی است بر این که این تجرید و سیاب کنایه از احرام است. لذا به نظر ما ظاهر این است که ارفاق برای سبیان در اصل احرام است، که جمع بین روایات اقتضا میکنه سبی میخواد از شجره محرم بشه، مشکلی براش نیست، میخواد بره از عرج که روستاییست بین مدینه و جعفه محرم بشه، میخواد در جعفه محرم بشه، میخواد در بطن مر و نهایتش الی فخ. لذا منش شجرت الافخ برای سبیان محل احرام ارفاق شده است، و جهت این که این ارفاق در این مسیر واقع شده است نه سایر مسیرها، به خاطر این که دورترین میقات به مکه مسجد شجره است، و الا وادی عقیق و یلملم و سایر مواقع نزدیک مکه هستن، خیلی مشکل ایجاد نمیشه برای سبیان. این 200 چند کیلومتر بخواد در اون روزا 8 شبانه روز بخواد سبی محرم باشه از مسجد شجره، خب ممکنه مشکل باشه، لذا ارفاق شده بهشون، میخواید شجره، میخواید بطن مر، میخواید عرج، میخواید اینا فخ براتون آزادید که بالاخره سبی رو هر در هر یکی از امکنه خواستید محرم کنید.
چه دلیل خواستی وجود داره که به کنایه تجویب استراحت میخوام احرام
کنم؟ خب عیبی نداره، موارد بالاخره گاهی این کنایات هست به کار میره، مثل این که همین روایتی که خوندیم از قرب الاسناد، سألت و عن تجرید سیاب فل احرام، سبیان ببخشید، عن تجرید سبیان فل احرام، که راجب بچه هم هست اصلا، در احرامشون تجرید از کجایه؟ یعنی میخواد محرم بشن، تجریدشون از کجاست؟ یعنی احرام از کجا؟ یسنع به ما یسنع بالمحرم. خب اگه تجرید و سیاب بود که یک کلمه میگه تجرید و سیابشون کجا، میگن سوال کردم، یا حضرت سوالم نیست، حضرت فرمودن انظروا الى من کان معکم من السبیان فقدموه الى الجحفه او الى بطن مر و یسنع به ما یسنع بالمحرم. این آقای خویی هم رو بر تجرید و سیاب میکنن. خب اگه تجرید و سیاب بود، حالا به تعبیر شما، خب امام میفرمودن و تجرید و سیاب هم فی الجحفه یسنع به ما یسنع بالمحرم، این اطلاق نداره. ما یسنع بالمحرم همه کارهایی که محرم انجام میده تو جحفه بچه ها انجام بدن. خب محرم در جحفه چه کار میکنه؟ غسل میکنه، غسل احرام، قصد میکنه، نزع اللباس میکنه، تلبیه میگه، یسنع به ما یسنع بالمحرم اطلاق داره. چطور آقای خویی میگن چون بطن مر گفته و بطن مر معهود نیست میقات باشه، مگه فخ معهوده که میقات باشه؟ مگه عرج که تو روایت دیگه داریم معهوده که میقات باشه؟ نسبت به سبیان این ارفاق قائل شده در اصل میقات، چه مشکلی داره؟ یکی یکی
بچه ها رو مثلا اینها رو مبرمشون در این لبیک هاشون رو میگفتن و اختلاف در مکان تجرید سیاه بودیم. این روایت
خب این پیشفرد از کجا؟
همین همه روایت این
پیشفرد
با خودتون لبیک بگید، بچه هاتون رو هم لبیک بگید، بگید که لبیک بگید در شجره.
خب نه این فش شجره دیروز هم اشاره فرمودید، یه روایت بیارید که لبیک بگوین سبیان شما فش شجره، اگه باشه که دستامون به علامت تسلیم میره بالا، تعارض میشه بین این روایت و اون روایت.
شما از طرف بچه‌ها
لب بگید. خب شما از طرف بچه‌ها لب بگید، مکانش هم معلومه. شما او در احجاج السبی غیر ممیز، آقای خالقی هم به نظرم اشاره میکرد که این روایات رو نمیتونیم حمله بر احجاج السبی کنیم. به چه دلیل؟ روایات اطلاق داره، من عینه یا جرد السبی ها نه، اتفاقا راجب ممیز هم داره یطافو به یطافو بهم، یعنی اون رو به طواف ببرید. درستم از سبی ممیزم که باشه آدم دستش میگیره همراه خودش میبره، احتمالش خلاف ظهور، احتمالش دافع ظهور نیست، احتمال شما قبول داریم ولی احتمال دافع ظهور نخواهد. ما یسنع بالمحرم، خب کسی که احرام بسته، خب حالا مگه تجرید و سیاب بعد از احرامه؟ خب که غلط میشه روایت. ما یسنع بالمحرم یعنی کاری که محرم بعد از احرامش انجام میده و او تجرید و سیابه. مگه محرم بعد از احرام تجرید و سیاب میکنه یا قبل از احرام تجرید و سیابش؟ قطعا قبل از احرامه. ما یسنع بالمحرم، ببینید ما یسنع بالمحرم یعنی چی؟ یعنی کاری رو انجام بده که محرم انجام میده. این هم میخواید بکنید بعد تجرید و سیاب، مگه محرم بعد از احرامش تجرید و سیاب میکنه؟ یه که عهدی نگفتن. خب حالا فخم که میدونید این نکته اشاره کنیم، بعد وارد بحث بعدی بشیم که خب الان که داخل مکه است و حادثه مهمی که در سال 169 هجری در ماه ذی‌القعده جمعی از علویین قیام کردن در مقابل حکام بنی العباس، هادی عباسی از مدینه خروج کردند تا مکه، تا نزدیک مکه به فخ که رسیدن، ارتش بنی العباس در یوم الترویه درگیری شدیدی بین علویین و ارتش بنی العباس اتفاق افتاد که فاجعه ای شد که در روایات آمده است لم یکن لأهل البیت مصیبت بعد کربلا اشد و افجع من فخ. بعد از حادثه کربلا مصیبتی برای اهل بیت از این تر از حادثه فخ نبوده است. حالا هم در بزرگداشتش هم در تحلیلش ما در زمان ائمه میبینیم دایی بر احیاء شهدای فخ زیاد بوده. تائیه دعبل را که قبورن به کوفان و اخرا به طیبت و اخرا به فخ نالها صلواتی، در زمان ائمه احیاء این حادثه فراوان بوده. یه وقتی هم عرض کردم که این محقق اخیر سعودی عاتق البلادی در کتاب معجم معالم الحجازش یک نکته عجیبی رو نسبت به فخ نقل میکنه که نکته جالبیست. این نویسنده رو من دیده بودمش، باهاشم گفتگو کردم، تقریبا یکی از محققین خوب معالم و اماکن در عربستان، نوشته های قویی هم داره ولو نسبت به بیدا مثلا یه اشتباهی کرده. بعضی هم دیدم تو بحث معدویت چون اشتباه همونو تکرار کردن، اشتباه داره ولی آدم قویییست. ایشون در معجم معالم الحجاز، در عربستان هم چاپ شده این کتاب، زمان وهابیت هم چاپ شده، وقتی به فخ میرسه توضیح میده، میگه موثقینی برای من نقل کردن که چند سال قبل که منطقه فخ رو چون خراب کردن همه چی رو، آثار رو اونجا، وقتی میخواستن اونجا ساختمونی بسازن و پی بکنن، جمعی موثق برای من نقل کردن که وقتی شروع به پی کنی کردن جنازه های سالمی پیدا شد که اینا مجروح بودن، دست رو محل جراحت ها بود، دستو که بر می داشتن خون از محل جراحت ها جاری بود. این رو شیعه ننوشته، یک نویسنده‌ای که عند السلفیه و وهابیه هم آدم معتبره، اهل بالاخره به حرفاش اعتنا میشه امروز، در کتاب معجم معالم الحجاز این گزارشگری رو از منطقه فخ عاتق البلادی داره. عاتق معجم معالم الحجاز به نظرم جلد هشتم معجم معالم الحجاز دیگه. الان حالا باز با ذکر صفحه و اینو خواستید عرض خواهم کرده وقتی براتون. خب بحث مواقیت از نظر شناخت مکانیشون با ذکر این نکته تمام شد. این سوال هم حالا شاید پاسخ داده بشه، چرا حضرت امام فخ رو به عنوان میقات و سبیان ذکر نکردن؟ لعل ایشان نگاه ابن ادریس و این جمعی رو دارن که فخ میقات برای سبیان نیست، بلکه محل تجرید و سیابه است ارفاقا بهم. لذا در تحریر الوسیله فخر و عنوان میقات و سبیان نیاوردن، ولی به نظر ما باید فخر و عنوان میقات و سبیان آورد. بحث بعدی در فصل بعد احکام المواقیت است که حضرت امام شش مسئله رو در رابطه با احکام مواقیت بیان می کنند. مسئله اول می‌فرمایند ما از روایات تشریع مواقیت این حکم رو استفاده می‌کنیم که انشاء الاحرام باید از میقات باشه. احرام از مواقیتی است که وقت ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا میفرماین نتیجه میگیریم در سفر علی القاعده احرام مجزی نیست و در حقیقت احرام نیست. فرض اول احرام قبل المیقات است. فرمان احرام قبل المیقات مجزی نیست، کلا احرام است. فرض دوم احرام بعد المیقات است. کسی از شجره بگذره، بعد از شجره 10 کیلومتر 20 کیلومتر 30 کیلومتر بگه از اینجا میخوام محرم بشم، احرام فایده نداره. فرض سوم که حالا برای تصویر ما سه فرض کردیم، مرور بر میقات است محرمن، اینم فایده نداره. باید انشاء الاحرام در احد المواقیت باشه، لئلا احرامی نخواهد بود وضعاً. سپس می‌فرمایند از احرام قبل المیقات و عدم کفایت او 2 مورد استثناء شده است. 2 مورد است که احرام قبل المیقات منعقد می شود. مورد اول احرام قبل المیقات به نذر است، در احرام قبل المیقات به نذر بین فقها اختلاف است. جمعی می‌فرمایند احرام به نذر قبل المیقات صحیح است، چه قبل از میقات باشه، به فاصله دور از خراسان نذر کنه احرام، چه قبل المیقات به فاصله نزدیک 1 کیلومتر به مسجد شجره نذر کنه از اینجا محرم بشه، نذر منعقد میشه. برخی از فقها گفتن احرام قبل المیقات به نذر مجزی نیست. برخی از متأخرین گفتن اگر حاجی میخواد مرور به میقات داشته باشه احرام قبل المیقات مجزی نیست، فایده نداره. اگر نمیخواد به میقات مرور کنه، قبل المیقات به نذر محرم بشه، بعدم از میقات نگذره، اشکالی نداره. برای بررسی انظار ابتداءً روایات باب باید سندن و دلالتن مورد بررسی قرار بگیره، بعد از بررسی سندی و ظاهر دلالتشون ببینیم از این روایات در محل بحث چه چیز استفاده میشه. خب بحث مهم نیست، انشاءالله بررسی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.